دمای هوای تهران طی 3 ماه آینده بین 5 تا تقریبا اونجور که پیش بینی کردن حدود 1 درجه بیش از نرمال و بارش ها در حد کمتر از نرمال خواهد بود. اما در خصوص وضعیت هوای کشور میخواییم صحبت کنیم و در خدمت خانم رفیعی خواهم بود. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی عزیز سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم، به نام خدا. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم، صبح همگی بخیر باشه.
سپاسگزاریم. از حال و هوای کشور میخواستیم برای ما و شنوندگان توضیحات رو بفرمایید.
خواهش میکنم. بارش ها در حال حاضر از سمت سواحل آغاز شده، شمال غرب همینطور و به تدریج دیگه مناطق غرب و جنوب غرب کشورمون، استانهای ساحلی خزر، استانهایی که در دامنهای جنوبی البرز مرکزی و زاگرس مرکزی واقع شدن، بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد بارش تگرگ رو پیش بینی میکنیم. روز شنبه فردا هم در شمال غرب، سواحل شمالی کشورمون، استانهای گیلان و مازندران و گلستان، همینطور شمال شرق، خراسان شمالی و رضوی و همچنین استانهایی که در دامنه جنوبی البرز واقع شدن، زاگرس مرکزی، همینطور بارش های ادامه پیدا میکنه و روز یک شنبه هم در ارتفاعات البرز مجددن و همینطور سواحل خزر بارش به شکل پراکنده ادامه خواهد داشت. و در واقع ما روز سه شنبه دیگه در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم، اما طی 2 روز آینده در مناطق شمال غرب و غرب کشور، استانهای ساحلی خزر، استانهایی که در دامنه جنوبی البرز و همینطور زاگرس مرکزی واقع شدن، کاهش محسوس دما رو داریم. روزهای شنبه و یک شنبه هم علاوه بر این مناطق در شمال شرق و شرق کشور کاهش محسوس دما رخ میده و بیشترین کاهش دما رو هم در استانهای ساحلی خزر و اردبیل خواهیم داشت که بین 10 تا 15 درجه خواهد بود. در دیگر نقاط هم بین 4 تا 9 درجه دما کاهش پیدا میکنه و همچنین بارش ها هم طی این مدت در شمال غرب و مناطقی از غرب و ارتفاعات البرز هم به شکل برف و کولاک برف خواهد بود که به ویژه در مناطق کوهستانی و مرتفع هموطنانی که قصد عزیمت به این مناطق رو دارن بایستی حتما توجه داشته باشن، چون سبب لغزندگی جاده ها خواهد شد، کاهش دید رو به همراه داره و همچنین در مناطق دیگه‌ای که بارش ها شدت خواهد داشت سبب آب گرفتگی معابر خواهد شد، بالا آوردن سطح آب رودخانه ها که در همین رابطه هشدار هم صادر شده. البته با توجه به اینکه این سامان بارشی که وارد کشورمون شد با توده هوای سرد همراه خواهد بود، در واقع برای محصولات کشاورزی خساراتی رو به همراه داره و در همین رابطه هشدار کشاورزی سطح قرمز رو ما منتشر کردیم برای مناطق از جمله آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان که سبب صدمه به شکوفه‌های درختان و جوانه‌های درختان میشه و هشدار هواشناسی سطح نارنجی رو هم منتشر کردیم که هموطنان بایستی توجه داشته باشن، به ویژه باغداران و کشاورزان عزیز. حضورتون عرض کنم پدیده دیگه وزش باد شدید هست که طی 2 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون این وزش باد شدید رو خواهیم داشت. در مناطق مستعد سبب گرد و خاک خواهد شد. آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز روزهای شنبه تا دوشنبه مواج طوفانی هستند. دریای خزر رو هم تا روز یک شنبه مواج پیش بینی می‌کنیم. تهران هم امروز در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود، به تدریج دیگه افزایش ابر داره و رگبار باران. بیشینه دمای امروز تهران هم 22 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم. کمینه دمای امروز به 13 درجه بالای صفر رسید و با توجه به کاهش دمایی که تهران هم خواهد داشت، فردا حدوداً کمینه دما به 9 درجه بالای صفر خواهد رسید.
بله، خیلی سپاسگزاریم از اطلاعات جامع و کامل شما. در خصوص استان تهران هم یخبندان شبانه پیش بینی شده، به ویژه در دامنه ها و ارتفاعات شمالی. خیلی سپاسگزارم از شما خانم رفیعی عزیز، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت هست و در ادامه چارخونه رو میشنویم.
چارخونه. سلام، خوبی؟ سلامتی. زمین لرزه به جنبش تکون خوردن زمین گفته میشه که به علت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوسته زمین. یعنی من واقعا باید بگم زمین لرزه چیه؟ خودتون برید جستجو کنید دیگه. مهم اینه که در برابرش ایمن باشید. خیلی ساده است. این همه همایش و سمینار میذارن، آموزش میدن قبل زلزله چیکار باید بکنیم. از این بهتر؟ زمان قدیم میگفتن برید تو چارچوب در بیستید، الان میگن اونجا نرو، خطرناکه. یعنی جای بهتر و امتر تو خونه است. این همه انبوه سازی میشه، شهرک میسازن بر اساس چیه؟ اصول مهندسی زلزله است دیگه. بله، برای همینه وقتی زلزله میاد هیچ خرابی به بار نمیاره، فقط گچ دیوار ترک میخوره. ای جان، ژاپنیا زلزله خوراکشونه. یعنی صبح که بیدار میشن یه زلزله 6 ریشتری همراه با صبحانه نوش جان میکنن، ظهر 5 ریشتری همراه با دم پخت ژاپنی، شب 4 ریشتری همراه با فسنجون ژاپنی. یعنی آب تو دلشون تکون نمیخوره. حالا نگید چرا مقایسه میکنم. همین کشور در معرض خطر انفجار آتش فشان هم هست، سونامی هم تهدیدشون میکنه. یعنی اگر میخوای توسط بلایای طبیعی بمیری، بله خدا نکنه، برید ژاپن. ولی نمیمیرید. چرا؟ چون در برابر بزرگترین زلزله ها ایمن تشریف دارن. جان، در مورد نقاط ایمن خونه بگم موقع زلزله که کجاست؟ چشم.
بابا وقتی زلزله بیاد کجای خونه ایمنی بیشتری داره؟
پناه بر خدا بچه، مگه قرار زلزله بیاد؟
نه، معلم اون گفته تحقیق کنیم.
موضوع قطعی بوده مگه؟
به هر حال زلزله یه بلایای طبیعی ممکنه بیاد.
نمیخوام بشنوم. تو این خونه هیچ وقت زلزله نمیاد.
بابا خودتون همیشه به مامان میگید وقتی مامان جون و بابا جون و دایی و خاله میان اینجا انگار زلزله اومده.
بله عزیزم، الانم میگم، چون همه چی میریزن به هم.
بابا چرا شما میرید توی بالکن؟ یعنی اونجا ایمنی داره؟
عزیزم در مقابل اونها بله ایمنی داره. برای
بابا پس بهترین جا بالکنه.
نه عزیزم، بهترین جا پیش مامانته.
چرا؟
چون هیچ وقت هیچیش نمیشه. دیدی مامانت اتفاق براش بیفته؟ نمیفته. حالا من تو خونه باشم، اگه قرار باشه گچ از سقف بیفته فقط رو سر من میفته.
آه، اون دفعه رو میگید که سرتون شکست خونه بابا جون؟
میدونم، عمدن منو گذاشتن زیر اون مب بشینم که گچ بیفته رو سر من، سرم بشکنه، دایت بهم بخنده بگه اگه مو داشتی سرت نمیشکست.
بابا به هر حال مو یه محافظ دیگه. ولی نگفتید بهترین جای خونه کجاست که ایمنیش بالاتره؟
برو پیش پنجره که حداقل بتونی از اونجا فرار کنی.
من فکر میکردم که درها و پنجره ها جزو نقاط ناامن ساختمان هنگام وقوع زلزله محسوب میشن. حرکت درها و شکستن شیشه پنجره ها ممکنه به ما آسیب برسونه و تعادل ما رو به هم بزنه.
آه، از اون لحاظ درست فکر کردی عزیزم. منظور من این بود که سمت پنجره رفتی مراقب باش، برگرد برو توی آشپزخونه.
من فکر میکردم که آشپزخونه یکی از نقاط ناامن ساختمان در هنگام زلزله است که اگر در هنگام حادثه در اونجا باشیم باید سریعا خارج بشیم و بیشترین فاصله رو از اونجا بگیریم. این ناامنی به دلیل وجود شیر گاز و تعداد زیاد وسایل برقی که اونجاست و ممکنه اتفاق خطرناکی بیفته.
ها، از اون لحاظ درست فکر کردی. منظور من این بود که اگر خوراکی لازم داری از اونجا بردار و بعد برو سر زیر میز، همون که پایش شکسته.
من فکر میکردم که رفتن زیر اون میز اشتباهی چون مقاومت کمی داره و ایمنی هم نداره.
آه، از اون لحاظ بله، پایش شکسته. منظورم این بود اگر چیزی زیر میز داری بردار برو سمت در خروجی، بعدم سوار آسانسور بشو.
ولی من فکر میکردم.
میخوام فکر نکنی، چه خبرت بچه؟ تو که همه فکر کردی، همش هم درست میگی، اومدی پیش من که چی بشه؟ حرف منم که گوش نمیگیری، همیشه یادت باشه به حرف بزرگترت گوش کن.
چشم، ولی عملکرد آسانسور از طریق حرکت یک کابل بر روی یک قرقره انجام میشه و در هنگام زلزله ممکنه این کابل پاره بشه و آسانسور سقوط کنه.
سوار نشو عزیزم، بالاخره بعد یه کار بکنید.
بله، باید از ساختمون بریم بیرون، را بلا هم ایمنی ندارم.
یه دفعه بگو بمونیم تا رو سرمون خونه خراب بشه.
نه پدر، بهتر نقاط پناهگیری هنگام زلزله گوشه دیوارهای داخلی منتهی به ستون هاست که معمولا در زلزله سالم میمونن.
آفرین آفرین. این منتهی به ستون ها کجا میشه؟
اونجا.
یادم باشه علامت بزنم. بعد کجاست؟
زیر تابلو لوستر نباید باشیم چون ممکنه رو سرمون بیفته. بعد بریم گوشه دیوار پناه بگیریم.
آفرین عزیزم، اون
چیزایی که من گفتم رو توی تحقیقت نیار. به هر حال نظرات متفاوته. مال تو انگار متفاوت‌تر و بهتره. من برم یه خورده مطالعه کنم.
ممنونم پدر که کمکم کردی.
خواهش میکنم عزیزم. هر سوالی داشته ازم بپرس. سر، زلزله، سونامی، هر چی.
بله، توجه کردید. اگر تو خونه بودید و خدای نکرده زلزله اومد، نقاط امن و ناامن رو بشناسید. به طور کلی حفظ آرامش و خونسردی در هنگام زلزله مهمترین کاریه که باید از عهده ما بر بیاد. بسیاری از مردم به محض وقوع زلزله سعی میکنن به هر قیمتی که شده خودشونو از ساختمون خارج کنن، اما باید توجه داشته باشیم که مدیریت زمان در موقع زلزله بسیار مهمه و معمولا فرار از ساختمون خودش باعث آسیب‌های دیگه میشه. به همین خاطر با شناخت نقاط ناامن ساختمون و پناهگیری موقع زلزله میتونیم از وقوع بسیاری از حوادث ناگوار جلوگیری کنیم. نکاتی که گفتیم شاید ساده باشن، ولی یادتون باشه که تا 70% از پیامدهای منفی زلزله رو خنسا میکنن. اینم از چهارخونه. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده طاعات و عبادات قبول. همچنان شنونده رادیو سلامت هستیم و در ادامه برنامه دیگری رو تقدیم میکنیم با عنوان مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
یگانه هستی بخش. سلام محضر شما همه شنوندگان عزیز، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه. آرزوی سلامت دارم برای یک هموطنان عزیز و نازنینم. اما برنامه های مثبت تربیت میپردازه به یکی از جنبه های مهم تربیتی و پرورشی فرزندان ما و امور جنسی زندگی فرزندان ما. رسیدیم به دوره نوجوانی از هفته های گذشته و اونچه که نگرانی خیلی از والدین هست، مخاطرات جنسی که میتونه برای نوجوان ما پیش بیاد و لازمه که ما در این زمینه آگاهی های رو کسب کنیم. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده گرامی هست برای اینکه از همین لحظه پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید، 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق 30102. و میهمانان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، همینطور خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی که دکترای سلامت جنسی هستند، همراه ما خواهند بود. و مهمان عزیز حاضر در استودیو خانم دکتر زهره کشاورز، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و متشکرم از دعوتتون.
تمنا میکنم عرض کنم خدمت شما که آنچه که ما از هفته گذشته در خدمت شما همینطور کارشناسان همراه این برنامه مطرح کردیم، دوره نوجوانی بود و واقعیتش خیلی از خانواده ها زمانی به فکر مخاطرات جنسی میفتن که فرزندشون میرسه به سن نوجوانی. ما میدونیم که اصولی برای مواجهه با دورانهای مختلف رشد و شرایطی که بر فرزند ما پیش میاد مطرحه برای حوزه روانشناسی سلامت جنسی، اما اگر ما بخوایم یه اصول کلی رو برای آگاهی والدین مطرح بکنیم یا اصولاً آگاهی که باید برای دوره نوجوانی ما خودمون کسب بکنیم و اون رو در اختیار فرزندمون قرار بدیم، چه اصولی مطرح هست و واقعاً چه هدفهایی برای ما مطرحه؟
خب دقیقا طبق چیزی که شما فرمودین، نوجوانا تقریبا از سن 15 سال، حتی یه مقدار قبلش اون کنجکاوی ها که شروع شده، ولی از سن 15 سال خطرناک میشن از نظر این که ممکنه رفتارهای پرخطر جنسی داشته باشن، نه اینکه خطرناک میشن که افکار جنسی داشته باشن. این اشتباه نشه. چرا ما میخوایم نوجوان آگاه بشه؟ برای این که میدونیم یه سری کنجکاوی هایی داشته از کودکی و الان داره بیشتر میشه، روابطش متفاوت تر داره میشه و ممکنه این روابط منجر به رابطه جنسی بشه و اگه آگاهی نداشته باشه آسیب میبینه. اما والدین چه اصولی رو باید حواسشون باشه؟ یک اینکه آمادگی داشته باشن برای مسئله، یعنی اینکه بدونن که این جزء رشد و تکامل فرزندشون هست، یعنی که همه بچه‌ها این مسیر رو می‌گذرونن، فقط بچه من نیست که داره این سوالا رو مطرح می‌کنه. تحقیق باید بکنن، یعنی قبل از اینکه میخوان به نوجوانشون آگاهی بدن باید اول خودشون آگاه شده باشن، از منابع معتبر یا حتی از مشاورین اطلاعات درست بگیرن، زمان مناسب انتخاب بکنن، یعنی من کی میخوام به نوجوانم چه چیزایی رو بگم. پس زمان مناسب و راه و روش گفتن، همه اینا میشه اصولی که وقتی میخوایم یک همچین مسئله حساسی رو که هم برای والد بیانش ممکنه مشکل باشه، هم برای نوجوانی مقداری پرسش هاش یا شنیدنش، اون فضایی که بین خودش و والد ایجاد میشه این مقدار سنگینی داشته باشه، والدین باید آمادگی کافی برای مواجهه با این مسئله رو داشته باشن. البته که اگر که در واقع والدی به اندازه کافی خودش بدونه که چطور چگونه به همین شیوهی که داریم میگیم باید ورود کنه، طبیعتاً این ارتباط شکل میگیره و نوجوان تشنه شنیدن از والدینه. مطالعات گفتن که نوجوانایی که از والدین خودشون اطلاعات گرفتن به مراتب کمتر ورود کردن به رفتارهای پرخطر جنسی. یعنی ما آموزش ها رو به جامعه نذاریم، نگیم تو مدرسه بهشون یاد میدن، نگیم از بیرون میره مثلا فلان جا یا دوستاش یا نمیدونم یا نوجوان یا والدش رو قبول داره یا یک نفر دیگری که مستنده براش قبول داره و معمولا فردیه که حرف شنوی داره ازش. اساسا والدین هستن که بیشترین تاثیر رو از در آموزشی روی نوجوان میتونن داشته باشن و میتونن الگوی نوجوانشون باشن.
خیلی سپاسگزارم. داشتم فکر میکنم به این مطلب که برای جوامعی هم که خیلی برنامه ریزی دقیقی دارن از سنین و مورد نظر اطلاعات رو در اختیار جوان و نوجوان و به حال پیش از دوره نوجوانی هم حتی رو مطرح میکنن، این مسئله مصداق داره، یعنی باز هم والدین و خانواده اونجا مرجع میشه. خانم دکتر
دقیقا والدین جایی هستن که کلیدی هستن برای نوجوان. مسئولیت پذیری و الگوها رو از والدینش میگیره، این که بشنوه که حتی گاهن میشه به گونه برخی تجربیاتی که نوجوان بیان میکنه، مثلا میگه همه دوستانم ورود کردن، یا برخی رو مثال میزنه که در سن بچگی مثلا نوجوانی این هم مثلا ورود کرده به این رابطه. حالا روابط میتونه از یک رابطه عاشقانه شروع بشه براشون و بعد منجر بشه به روابط جنسی. گاهی والدین حتی تجربیاتی که نوجوان میپذیرتش، یعنی والدی که مثلا خودش در نوجوانی ممکنه اتفاقی براش افتاده و میاد این رو به گونه ای بیان میکنه که این تجربه ای که ایجاد شد تجربه خوبی نبود برای من و من دارم الان پیامدها و آسیب‌هاش رو می‌بینم. شنیدن اطلاعات به گونه‌ای که ما واضح و شفاف و درست انتقالش بدیم به نوجوان خیلی مهمه. گاهی وقتا والدین خودشون در بیان انقدر دچار حیا و شرم و خجالت‌هایی هستند که موضوع رو نصف نیمه میگن، پاسخ سوالاتی که نوجوان میخواد بشنوه کامل و کافی نیست و یا فکر میکنن که اگه ما بیشتر ادامه بدیم شاید کنجکاوترش کنیم. این طور نیست. اتفاقا خوبه که از یه سری شواهدی که حالا در ادامه برنامه میتونیم صحبت کنیم چه شواهدی ما رو یه مقدار گوش به زنگ بکنی که الان باید شروع کنیم به نوجوانمون اطلاعات بدیم استفاده کنیم و بعد به نوجوان شروع کنیم به آگاهی دادن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خدمت شما شنونده عزیز. عرض میکنم که اینجا رادیو سلامت، این برنامه مثبت تربیت و ما هم درباره مخاطرات جنسی در نوجوانی صحبت میکنیم با توجه به اینکه یکی از نگرانی‌های اصلی والدین هست. شما هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید مثل هفته های گذشته از طریق 3102 که سامانه پیامکی ما در رادیو سلامت هست ما در ارتباط باشید. همینطور شماره تلفن ما 22 65 28 76. موضوع خاص ما دوره نوجوانی. اگر پرسش دیگری هم خودتون تمایل دارید برای کودکی و نوجوانی مطرح بفرمایید، ما شنونده خواهیم بود.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی آینده روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و در برنامه مثبت تربیت درباره مخاطرات جنسی برای نوجوانان صحبت میکنیم. البته در مورد گروه سنی نوجوانان و برای والدین مطالبی رو تقدیمشون خواهیم کرد. اما علاوه بر حضور خانم دکتر زهره کشاورز مهمان گرامی ما که عرض کردم خدمتون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن، حضور تلفنی خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی رو هم داریم. ایشون دکترای سلامت جنسی هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام خانم علوی عزیز، خدمت شما و همکاران و خانم دکتر گرامی و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. گفتگو رو آغاز کردیم و در این باره داریم صحبت میکنیم که بالاخره والدین یک مرجع مورد اعتماد برای فرزندان هستند و خوبه که آگاهی های درست رو از جانب والدین دریافت بکنن نوجوانان ما. اما خیلی از والدین نگران اون حریم بین خودشون و فرزندشون هستن، علارغم این که ما میگیم باید توصیه ها رو بشنوند، درباره مخاطرات بشنوند و پیامت های به حال ارتباط نامناسب با گروه همسال خودشون. اگر والد بخواد اون حریم رو هم حفظ بکنه توصیه شما چیه؟
متشکرم. بله، من فکر میکنم موضوع مهمیه که توی برنامه های شما خیلی بهش اشاره شده که ما این حریم ها، باندری ها و حد مرز ها رو از زمان کودکی با استفاده از قواعد تربیتی سرمایه گذاری کرده باشیم و یکی از دلایل و فلسفه های این که چرا آموزش های جنسی در گروه سنی نوجوان باید توسط افراد متخصص و آموزش‌های رسمی اتفاق بیفته، شاید یکی از فلسفه‌های پشت این در واقع استراتژی و راهکار همین باشه که ما بتونیم حریم‌ها و اون حد و مرزهای بین یک نوجوان و والد رو حفظ بکنیم. اما اگر در فضا و فرهنگی مشابه جامعه خودمون که ما حالا متاسفانه عرض بکنم به علت فقدان چارچوب ها و استاندارد های آموزشی در فضای رسمی این بارو به دوش والدین گذاشتیم، مجبوریم یه مقدار به علت فرهنگ حاکم این موضوع رو در واقع حلش بکنیم. ببینین ما با یک جهانبینی جدید، والدین وقتی که با نوجوان صحبت میکنن در مسئله آموزش، اگر یادمون نرفته باشه گفتیم که دو تا بالغ دارن با هم صحبت میکنن، اگر از قاعده تعمیم و ادبیات همگانی استفاده کنن، آگاهانه از این قاعده استفاده بکنن، شاید یکی از اولین راهکارها و گامهای مفیدی است که بتونن اون حد مرزها رو رعایت بکنن. اگر فرصت میدید من یه مثال بزنم.
حتما بفرمایید.
بله، وقتی که یک نوجوانی در واقع از روابط صمیمانه بزرگوالد انگار مجبور میشن که به این پاسخ بدن، اون زبان همگانی که بله و طبیعی انگاری در این رابطه، این که یه رابطه صمیمانه است که خب همه زن و شوهرها دارن و ممکنه نوجوان مخصوصا اگر در اوان و یا نیمه نوجوانی باشه، چون بعد از 16 سالگی در واقع اون تثبیت حریم دیگه نهایی میشه و خود نوجوان متوجه میشه که چه سوالاتی رو باید از والدین بپرسه و چگونه باید بپرسه. اما اگر زیر این سنین رو در نظر بگیریم، ممکنه خیلی مستقیم و بدون به اصطلاح هیچ گونه واهمه از والدین و از رفتارهای خودشون سوال بکنه، که در اونجا یک قاعده دیگری رو ما استفاده میکنیم با اعلام حریم، اینه که این حریم خصوصی من و پدرته و معمولا هیچ پدر و مادری مایل نیستن که از حریم خصوصیشون برای کسی حتی برای تو عزیزم صحبت کنن.
بله.
در نتیجه استفاده از دو تا قاعده میتونه یه مقدار کار والدین رو راحت بکنه.
بله. یه نکته رو شما اشاره فرمودین خانم دکتر، این که از پیش باید این فضای مناسب رابطه مناسب بین والدین و فرزندان باشه، اما خب خیلی از ما تو با توجه به شرایط فرهنگی شرایط اجتماعیمون تا به سن نوجوانی فرزندمون نرسیده اصلا به فکر زمینه سازی برای بازگو کردن مسائل مربوط به سلامت جنسی و زندگی جنسی نیستیم. خانم دکتر خویی، حالا والدینی که تازه الان به فکر افتادن و الان با این مخاطره مواجه شدن یا تردید دارن نسبت به اینکه نوجوانشون نکنه در معرض یک مخاطره هست، تکلیف این والد چه هست؟
البته من فکر میکنم که هیچ وقت برای یاد گرفتن و شروع دیر نیست، و در نتیجه والدینی که نحوه گفتگو با نوجوان و یا ارتباط مناسبی با نوجوانشون ندارن، خب باید شروع کنن این تغییرات رو در خودشون ایجاد بکنن. چون ببینید خانم علوی، وقتی که پدر و مادری اون اتصال لازم و ارتباط لازم رو با نوجوان ندارن، اگر بخواین یک شبه آموزش‌های جنسی یا جنسیتی رو آغاز بکنن، ممکنه از دانش کافی برخوردار نباشن. حالا شاید والدین بگن نه ما دانش کافی داریم، ولی شیوه‌های ارائه این دانش به نوجوانمون رو نداریم. پس بهتره که والدین در این حداقل در این باب از تربیت و آموزش قدم‌های تغییر رو بردارن. این یه توصیه است. اما در مورد نوجوان‌ها، من توصیه جدی به والدینی که احساس نیاز می‌کنن برای پیشگیری از مخاطرات در درجه بعد، در درجه اول برای ارتقاء زندگی جنسی نوجوانشون، بهتره که از مراجع زیست‌صلاح و اون آدم‌هایی که میتونن و واردن که چگونه با نوجوان صحبت کنن و دریافت بکنن اونا چه نیازهایی دارن، مخصوصا در فرهنگ ایرانی، و بتونن اون مفاهیم اولیه، اون ضرورت‌های آموزشی رو بهشون منتقل بکنن. اگر بنده رو بگید که من هر روز این تجربه رو دارم، والدینی که آگاه هم، والدینی که از این موضوع مقدار دغدغه دارن که آیا میتونن در حوزه جنسی با نوجوانشون ارتباط درستی برقرار بکنن یا نه، میتونن از مراجع زیست‌صلاح متخصص در این حوزه کمک بگیرن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر خویی عزیز، فرصتی بود با شما هم گفتگوی داشته باشیم در این برنامه. من سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم خانم علوی. خانم دکتر